فصل 18.
از آستانه نمازخانه گذشته به درون نسبتاً تاریک آن که سرد و معطر بود گام نهادیم. هیچ کس در ساختمان دیده نمی شد. نور ضعیفی از شمعدان‌های مفرقی ساطع بود. پرده تمثال ظریف و فاخری در انتهای نمازخانه دیده می شد. بر این پرده داربست تاک زرینی نقش شده بود که خوشه های انگور از هر سو آن را فرا گرفته بودند. سراسر دیوار را فرسکوهای کهنه و رنگ رو رفته پوشانیده بود. تصاویری بود از مسیحیان تاریک دنیا با قیافه های اسکلت نما. آبای کلیسا، آلام مسیح، فرشتگانی با چهره های خشن و گیسوانی پهن که با نوارهای رنگ رو رفته پیچیده شده بود. بر سقف تصویر مریم عذرا دیده می شد که التماس کنان دستها را دراز کرده بود. چراغ سیمین بزرگی در جلوی آن قرار داشت. پرتو ملایمی از آن به اطراف می تابید و صورت کشیده او را نوازش می کرد. هیچگاه منظره آن چشمان رنج دیده دهان گرد و چین خورده و چانه ستبر و نیرومند او را فراموش نخواهم کرد. با خود گفتم این مادر است که حتی در برابر سخت‌ترین و جانکاه‌ترین رنج‌ها و آلام کاملا راضی و خوشبخت است، زیرا احساس می کند که از صلب فانی وی موجودی به دنیا آمده که جاودانی و فنانا‌پذیر است. هنگامی که بار دیگر از آستانه نمازخانه گذشتم، خورشید در حال غروب بود. با حالتی مسرور و مشعوف زیر درخت پرتقالی نشستم. گنبد نمازخانه به رنگ میخکی در آمده بود، رنگی که معمولا در سپیده صبح پیدا می کرد. رهبانان به حجره های خود رفته بودند تا استراحت کنند. تمام آن شب را می بایست بیدار بمانند و به ذخیره و جمع آوری قوا بپردازند. آن شب مسیح از جلجتا صعود می کرد. رهبانان نیز می بایست وی را همراهی کنند. دو خوک ماده سیاه که نوک پستانهایشان قرمز بود در زیر درخت خرنوبی به خواب رفته بودند. کبوترها بر بام می خرامیدند و به راز و نیاز عاشقانه مشغول بودند. از خود می پرسیدم آیا تا چند سال دیگر از لذات و نعمات این دنیا، از سکوت و آرامش آن و از عطر شکوفه های بهار نارنج استفاده خواهیم کرد؟ تمثالی از باکوس در نمازخانه دیده بودم، قلبم را سرشار از مسرت و شادی کرد. بار دیگر عواملی که مرا بیش از هر چیز تحت تأثیر قرار می دهند، یعنی وحدت، ثبات مقصود و استواری آرزو در نظرم مکشوف شده بود. درود بر آن تمثال کوچک مسیح با موهای مجعدی که نظیر خوشه های انگور بر پیشانیش ریخته است. دیونوسوس، ربان نوع شراب و جذبه و باکوس در ذهنم با هم یکی شده و به هیئت واحدی تجلی می کردند. در زیر برگ های تاک و لباس های رهبانان تنها یک بدن وجود داشت که از وجد زندگی به هیجان در می آمد و می لرزید. این پیکر آفتاب سوخته بدن یونان بود. زوربا بازگشت و با عجله این اخبار را به اطلاعم رسانید.
رئیس دیر بازگشت است. مدتی با او صحبت کردیم. باید با تملق و چاپلوسی او را راضی کرد. میگوید حاضر نیست جنگل را به این مفتی ها از دست بدهد. خیلی بیش از آنچه ما پیشنهاد کرده ایم میخواهد. کهنه رند حقه است. هنوز کار تمام نشده.
چرا باید در برابر رئیس دیر تملق گویی و چاپلوسی کرد؟ ما که قبلا توافق کرده بودیم.
خواهش میکنم ارباب، محض رضای خدا تو دخالت نکن. دخالت تو موجب خرابی کارها خواهد شد. به علاوه تو هنوز راجع به توافق قبلی صحبت میکنی. آن توافق مدتی است دفن شده. بله ارباب، اخم نکن، دفن شده است. ما آن جنگل را به نصف قیمت به دست خواهیم آورد.
زوربا باز چه کلکی میخواهی بزنی؟
ارباب تو کاری نداشته باش، اینها مربوط به من است. من هستم که باید چرخ ها رو روغن بزنم، روان کنم و به حرکت درآورم. متوجه مطلب می شوی؟
چطور؟ من که چیزی سر در نمی آورم.
این همه برای آن است که من در کاندیا بیش از آنچه ضروری بود خرج کردم. لولا مقدار زیادی از پولم را، نه ارباب معذرت می خواهم، از پول تو را نفله کرد. مگر تصور می کنی من آن را فراموش خواهم کرد؟ آخر چیزی هم به نام عزت نفس وجود دارد. دفترچه‌ی من نباید به هیچ وجه قلم خوردگی داشته باشد. آنچه را خرج کردم باید جبران کنم. حسابش را دقیقاً کردم. لولا برای من 7000 دراهم خرج برداشت. این مبلغ را از محل خرید جنگل جبران می‌کنم. آری، این رقمی است که رئیس دیر مریم مقدس باید برای لولا بپردازد. این نقشه من است. آیا از آن خوشت می آید؟ تصویب می کنی؟
به هیچ وجه. چرا باید مریم عذرا مسئول ولخرجی های تو باشد؟
چرا که مسئول نباشد؟ از مسئول هم بالاتر و بیشتر. توجه کن ارباب، او پسری زاده است به نام خدا. خدا مرا زوربا را آفرید و اعضا و آلاتی در اختیارم گذاشت. متوجه هستی که منظورم چیست؟ خب این اعضا و آلات باید به کار بیفتد. همین امر باعث می شود که هرگاه با جنس مؤنث روبرو شوم، عقلم را از دست بدهم و سر کیسه را شل کنم. متوجهی؟
بنابراین حضرت علیه، مریم قدوسی مآب مسئول است و چیزی هم بالاتر و بیشتر.
بگذار با او تسویه حساب کنیم.
زور با من از این کارت هیچ خوشم نمی آید.
این موضوعی است جداگانه. بگذار اول تکلیف آن هفت اسکناس کوچک را معلوم کنیم و بعدم به بحث بپردازیم. آیا آن تصنیف مشهور را شنیده ای که میگوید عزیزم بیا اول عشق بازی من را انجام دهیم، بعدن من دوباره خالت خواهم بود.
در این موقع میزبان ظاهر شد و با لحن نرم و ملایمی که خاص محیط های مذهبی است گفت بفرمایید تو، شام حاضر است. به سفره خانه رفتیم. تالار وسیعی بود با چند ردیف نیمکت و میزهای باریک و دراز. بوی تند روغن ترشیده فضا را پر کرده بود. در انتهای تالار فرسکویی بود که نقش آخرین شام را نشان می‌داد. 11 حواری وفادار همچون گله گوسفند دورادور عیسی را فرا گرفته بودند. نفر 12 یهودای اسخریوتی با موهای قرمز همچون گوسفندی سیاه در طرف دیگری ایستاده بود. پیشانیش برجسته و دماغش همچون بینی عقاب بود و مسیح نمیتوانست چشم از او برگیرد. میزبان بنشست. مرا در سمت راست خود جای داد و زوربا را در طرف چپ. سپس چنین گفت. ما روزدار هستیم. تمنی دارم ما را ببخشید. اینجا نه روغنی است نه شرابی. حتی برای میهمانان. تنها صفاست. خوش آمدید و قدمتان به روی چشم. ما بر خود صلیب کشیدیم، سپس به پذیرایی از خیش پرداختیم. زیتون، پیاز، لوبیای تازه و حلوا برداشتیم. هر سه چون خرگوش به آرامی مشغول جویدن شدیم. میزبان گفت، این است نحوه زندگی ما. صلیب کشیدن و روزه گرفتن، ولی خب باید صبور بود. آری برادران، باید صبور بود. قیام پس از مرگ و ملکوت خدا نزدیک است. من سرفه ای کردم. زوربا از زیر میز پا به پایم زد. گویا میخواست بگوید ساکت. سپس خطاب به میزبان چنین افزود.
در راه پدر زکریا را دیدم.
میزبان یکی خورده با نگرانی پرسید.
آن دیوانه چه میگفت؟ هفت شیطان زیر جلد او رفته است. هیچگاه به گفته هایش گوش ندهید. روحش پلید شده و لاجرم همه چیز را پلید و کثیف می‌پندارد.
زنگ احضار رهبانان با نوایی دلتنگ کننده نواخته شد. میزبان گفت
من باید بروم. مراسم آلام مسیح آغاز می شود و ما هم باید صلیب را همراه وی ببریم. می توانید امشب را همینجا استراحت کنید. حتما بعد از سفرتان خسته هستید. فردا صبح زود.
به محض رفتن راهب زوربا زیر لب گفت
ای خوک های کثیف، جملگی خوک هستند، دروغگو هستند و قاطر.
چه شد زوربا؟ مگر زکریا به تو چیزی گفته است؟
کاری نداشته باش ارباب، برود گم شود. اگر این خوک ها نخواهند اوراق و اسناد را امضا کنند، برای سرشان بیاورم که بدانند من چند مرد حلاجم.
به حجره‌ای که برای ما تعیین شده بود رفتیم. در گوشه ای تمثالی از حضرت مریم دیده می شد که با چشمانی اشکبار گونه خود را بر گونه فرزندش چسبانیده بود. زوربا سر بزرگش را تکان داده گفت
ارباب، می دانی چرا گریه می کند؟
نه.
زیرا تمام حوادثی را که اینجا روی می دهد به چشم می بیند. اگر من نقاشی تمثال کش بودم، شمایل حضرت مریم را بدون چشم و گوش و بینی می کشیدم. راستی را که دل انسان برایش می سوزد.
روی تخت‌های سفت و ناراحت خود دراز کشیدیم. تیرهای سقف بوی کاج می‌داد. از پنجره باز دم لطیف بهار همراه با عطر گل‌ها به داخل حجره می‌تراوید. گاه گاه نوای عزا نظیر وزش باد از داخل حیاط شنیده می‌شد. بلبلی در نزدیکی پنجره به نغمه سرایی آغاز کرد. اندکی دورتر بلبل دوم و باز هم دورتر بلبل سوم به ترنم برداخت. شب سرشار از عشق و محبت بود. خوابم نمی برد. سرود بلبل با ناله های مسیح مخلوط می شد و من می کوشیدم تا از میان درختان پرتقال پرگل به دنبال لکه های خونی که از بدن عیسی فرو ریخته بود به جلجتا برایم. در این شب آبی رنگ بهاری قطرات عرق سردی را که بر بدن رنگ پرید و نحیف عیسی می درخشید می دیدم. دستانش را می دیدم که لرزان رو به جلو گسترده بود. گویی گدایی است که به رهگذران التماس می کند و کمک می طلبد. مردم بدبخت جلیل به دنبالش می دویدند و فریاد کنان می گفتند هوشیانا، هوشیانا. برگ‌های خرما بر دست گرفته و رخت‌های خود را بر قدومش می گشودند. مسیح به آنهایی که دوست داشت نگاه میکرد، ولی هیچ کس از عمق یأس و ناامیدی وی با خبر نبود. تنها خود او بود که میدانست به سوی مرگ میشتابد. گریان و خاموش در پرتوی ضعیف ستارگان قلب وحشت زده انسانی خود را تسکین میداد. ای دل من، تو نیز همچون دانه گندمی بر زمین افتاده خواهی مرد. نترس، اگر جان فدا نکنی چگونه میتوانی بار بر شوی؟ و چگونه خواهی توانست مردمی را که از گرسنگی جان می‌دهند سیر کنی؟ ولی در باطن دل انسانیش سست و بی‌حال می‌شد، می‌لرزید و نمی‌خواست بمیرد. سرود بلبلان در سرتاسر جنگل پیرامون دیر شنیده می‌شد. نغمه‌های آنان از میان شاخ و برگ نمناک برخاست و تنها از عشق و آرزو سخن می‌گفت. همراه با آن دل بی‌نوای بشر می‌لرزید، طغیان می‌کرد و اشک می‌ریخت. به تدریج به طرز نامرئی همراه با آلام مسیح و نغمه بلبل درست به همان نحو که روح قدم به بهشت می‌گذارد، من هم به سرزمین رؤیاها گام نهادم و به خواب رفتم. ساعتی بیش نخوابیده بودم که ناگهان وحشت زده از خواب پریدم. به زوربا گفتم زوربا، شنیدی زوربا؟ صدای گلوله تپانچه بود. زوربا روی تخت خود نشسته سیگار می‌کشید. در حالی که هنوز سعی می‌کرد خشم خود را کنترل کند گفت
نگران نباش ارباب، بگذارین خوک‌ها حساب یکدیگر را برسند.
از راهرو سر و صداهایی برخاست، صدای به زمین کشیده شدن کفش‌ها، باز و بسته شدن درها و صدای ناله از دور دست به خوبی شنیده می‌شد. چنین می‌نمود که شخصی مجروح شده باشد. از تخت برخاستم و در را گشودم. پیرمردی نحیف و شکسته با صورتی پرچین و چروک در برابرم ظاهر شد. دست‌ها را گشوده راه عبور را سد کرد. شب کلاه نکتیزی بر سر و پیراهن سفید بلندی که تا زیر زانو می رسید بر تن داشت. پرسیدم شما کی هستید؟ در حالی که صدایش می لرزید پاسخ داد
اسقف.
قاه قاه خندیدم. اسقف؟ اگر اسقف هست پس زیورالاتش کجاست؟ تلسان طلایی، تاج اسقفی، صلیب و سنگ‌های گرانبهایش کو. اولین بار بود که اسقفی را در لباس خواب می‌دیدم. پرسیدم: آری جناب، این صدای گلوله چه بود؟ اسقف در حالی که می‌کوشید مرا به داخل اتاق براند، با لکنت گفت:
نمی‌دانم. نمی‌دانم.
زوربا همانطوری که روی تخت نشسته بود، با صدای بلند خندیده گفت:
پدر جان، آیا می ترسی؟ اشکال ندارد، بیا تو، بیا رفیق و با ما باش. ما راهب نیستیم که از ما بترسی.
آهسته به زوربا گفتم
مگر نمی بینی که او اسقف است؟ زوربا مؤدبانه تر صحبت کن، طوری که در شأن اسقف باشد.
در پاسخ گفت
با پیراهن خواب که کسی اسقف نمی شود.
و خطاب به اسقف چنین افزود
پیر مرد، بیا تو.
برخاست، بازوی اسقف را گرفت و او را به داخل حجره کشیده، در را از پشت سرش بست. آنگاه یک بطری رم از ساک بیرون آورده، گیلاس کوچکی را پر کرد و گفت
بیا رفیق بنوش، این به تو دل و جرأت خواهد داد.
پیر مرد نحیف و کوچک اندام گیلاسش را سر کشید و به زودی حالش جا آمد. روی تخت من نشست و به دیوار تکیه داد. گفتم عالی جناب اسقف، این صدای گلوله چی بود؟
فرزند، نمی دانم. من تا نیمه شب مشغول کار بودم و بعد خوابیدم.
یک مرتبه از حجره‌ای که متعلق به پدر دمتریوس است صدایی. زوربا خنده کنان گفت:
پس اگر یا راست می گفت آن خوک‌های کثیف.
اسقف سر را پایین انداخته زیر لب گفت: شاید دزدی به حجره رفته. صدای همهمه در راهروها قطع شد و دیر بار دیگر در سکوت و آرامش فرو رفت. اسقف با چشمانی شفقت آمیز و در این حال هراسان به من نگاه کرد و با حالتی ملتمسانه پرسید:
فرزند، آیا خوابت گرفته؟
به خوبی احساس کردم که میل ندارد از اینجا خارج شده به حجرش برود و تنها بماند. یقیناً می ترسید. لاجرم در پاسخ گفتم: نه، به هیچ وجه خوابم نمی آید و شما هم قدری همینجا بمانید. زوربا به بالش تکیه داده مشغول پیچیدن سیگار بود. اسقف خطاب به من گفت:
شما جوان تحصیل کرده‌ای به نظر می آیید. من در اینجا هم صحبتی ندارم.
سه نظریه دارم که به کمک آنها زندگی را دلپذیر و مطبوع می سازم. فرزند، اکنون می خواهم راجع به این نظریه ها با شما صحبت کنم. بدون اینکه منتظر پاسخ من شود، به سخن خود چنین ادامه داد:
نخستین نظریه این است. شکل هر گل در رنگ آن مؤثر است و رنگ گل در خواص آن. از این رو هر گل تأثیر جداگانه‌ای بر بدن انسان و نیز بر روحش دارد و به همین مناسبت است که هنگام عبور از دشتی که گلها در آن شکوفه کرده‌اند باید فوق‌العاده احتیاط کرد.
مدتی مکث کرد تا مگر من نظرم را بیان کنم. در عالم تخیل پیرمرد نحیف را می‌دیدم که در دشتی قدم می‌زند و با کنجکاوی و دقت هرچه تمام‌تر در شکل و رنگ گلها مطالعاتی به عمل می‌آورد. پیرمرد بیچاره از حرمت و هیبتی رازورانه به خود می لرزید. در بهاران دشت را پر از شیاطین و فرشتگان رنگارنگ می دید. باری وی چنین ادامه داد:
اینک نظریه دوم. هر عقیدهی که تأثیری راستین داشته باشد، وجودی راستین نیز دارد. یعنی واقعا وجود دارد و به طور نامرئی در فضا معلق و سرگردان نیست. راستی را که جسمی دارد و چشمی و دهانی و پایی و معده‌ای، نرینه است یا مادینه و به همین علت هم دنبال مادینه یا نرینه دیگری می دود. به همین مناسبت است که انجیل می گوید کلمه جسم گردید.
بار دیگر با استراب و نگرانی چشم به من دوخت، ولی ظاهراً چون نمی توانست سکوت مرا تحمل کند با عجله چنین ادامه داد:
اینک نظریه سوم. در هر چیزی حتی در زندگی موقت ما ابدیتی موجود است و برای ما بسیار مشکل است که تنها به وجود آن پی بریم. زندگی روزمره موجب گمراهی و سرگردانی می شود. تنها معدودی از افراد بشر که همان برگزیدگان و گلهای سرسبد انسانیت باشند می توانند حتی در این زندگی گذران دارای زندگی ابدی بشوند. چون بقیه به سوی زوال و گمراهی می رفتند، خداوند بر آنها رحمت آورد و دین را برای آنها فرستاد. بدین ترتیب بقیه نیز خواهند توانست در ابدیت به سر برند.
گفتارش که به پایان رسید گویی احساس آسودگی و آرامشی کرد و این امر به وضوح در وجناتش نمودار بود. چشمان کوچکش را که فاقد مژه بود بلند کرد و لبخندی بر لب آورد، مثل اینکه می‌خواست بگوید: بیا، هرچه داشتم به تو اهدا کردم، همه را بردار. از اینکه این پیر مرد نحیف بدون اینکه با من آشنایی داشته باشد ثمره و حاصل یک عمر زندگیش را در اختیارم قرار میداد به رقت در آمدم. اشک در چشمانم پر شد. اسقف در حالی که بازوی مرا گرفته و در چشمانم خیره شده بود پرسید:
راجب نظریه های من چه عقیده ای داری؟
به خوبی احساس کردم که پاسخ من نکته مهمی را برایش روشن خواهد ساخت و آن اینکه آیا زندگیش به کلی تباه شده یا آنکه حاصلی هم داشته است. می دانستم که بشر علاوه بر حقیقت گویی و در برای آن وظایف دیگری نیز دارد که مهمتر و انسانی تر از هر وظیفه دیگری است. لاجرم در پاسخ گفتم: نظریه های شما ممکن است بسیاری از ارواح گمراه را نجات بخشد.
چهره اسقف باز شد.
پاسخ من پاداش یک دوره عمر مشقت بار وی بود. در حالی که دستم را مشفقانه می فشرد گفت:
متشکرم فرزند.
زوربا از روی تخت خود داد کشید.
من نظریه چهار رو میارزه میکنم.
با نگرانی به او خیره شدم. ولی اسقف رو به وی کرده گفت.
بگو فرزند، ممکن است نظریه تو برکت آمیز باشد. بگو ببینم چیست؟
زوربا با قیافه جدی گفت.
نظریه من این است که دو و دو می شود چهار.
اسقف مات و مبهوت به او نگریست و زوربا چنین ادامه داد.
پیرمرد، نظریه پنجمی هم دارم و آن این که دو و دو نمی شود چهار. زود باش دوست عزیز، یکی از این دو نظر را انتخاب کن و شانس خود را بیازمای.
پیرمرد در حالی که نگاه استفهام آمیزی به من کرد، زیر لب گفت
من که نمی فهمم.
زوربا که از خنده بیتاب شده بود گفت
خودم هم نمی فهمم.
پیرمرد بیچاره سعی کرد رشته صحبت را عوض کند. رو به او کرده پرسیدم پدر روحانی، در این دیر وظیفه اصلی و رشته تحقیق شما چیست؟
فرزند، من نسخ خطی قدیمی را استنساخ می کنم و اخیراً هم وظیفه جمع‌آوری کلیه القابی که از طرف کلیسا برای مریم عذرا به کار رفته بر عهده من محول شده است.
سپس آهی کشیده چنین اضافه کرد.
می بینید، من پیرم و کار دیگری از من ساخته نیست. از تهیه فهرست القاب و عناوین تشریفاتی مریم عذرا احساس آرامش می کنم. و بدین ترتیب، گرفتاری ها و بدبختی های این جهان را از خاطر می زدایم.
آرنجش را به بالش تکیه داد. چشم فرو بست و مانند کسی که در حال هذیان باشد این کلمات را زیر لب ادا کرد.
گل سرخ پژمرده نشدنی، خاک بارور، تاک، آب نما، چشمه معجزات، نردبان سماوات، پل، کشتی نجات مغروقین، بندرگاه استراحت، کلید جنت، سپید دم، فروغ جاویدان، برق، ستون آتش، سردار مغلوب نشدنی، برج استوار، دژ تسخیر ناپذیر، تسلی، سرور، عصای نابینایان، مادر یتیمان، تکیه‌گاه، طعام، صلح، صفا و آرامش، عطر، ضیافت، شیر و عسل.
زوربا آهسته گفت
پیرمرد هزیان میگوید بهتر از چیزی رویش بیاندازم تا سرما نخورد.
برخاست. پتوی روی اسقف کشید. بالش زیر سرش را صاف کرد و سپس گفت
به طوری که شنیدم 77 نوع دیوانگی وجود دارد. جنون این مرد باید نوع 78 باشد.
سپیده صبح فرا می رسید. صدای زنگ سمانتران شنیده می شد. سرم را از پنجره بیرون بردم. در اولین پرتوهای سحرگاهی راهبی لاغرندام را دیدم که باشلاقی بزرگ روی سرش بود. آهسته گرداگرد حیات راه می رفت و با چکش کوچک خود به تک چوب درازی می زد و نواهای موسیقی خوش الحانی از آن ایجاد می کرد. نغمات سمانتران در هوای صبحگاهی به نحوی مطبوع و دلپذیر با نوای شیرین منعکس می شد. بلبلان دست از خواندن کشیده بودند. و نوبت مرغان خوشالحان دیگری فرا رسیده بود که بر شاخسار درختان جیک جیک می کردند. تحت تأثیر نغمات دلپذیر سمانترون که در این حال شیپور احزار رهبانان هم بود دچار وجد و شعفی شده بودم. فکر می کردم که چگونه یک نظام متعالی در زندگی حتی در لحظات ادبار و بدبختی کلیه سیماهای خارجی آن را محفوظ می دارد و تا چه حد مؤثر و سرشار از اصالت و گیرایی است. روح بدن را ترک می کند، اما منزلگاه وسیعی را که برای خود ساخته و به آهستگی و به تدریج آن را تکمیل کرده است، بر جای می گذارد. منزلگاهی که مانند صدف دریایی، ظریف و پیچ در پیچ است. با خود می گفتم، کلیساهای جامع شگفت آوری که در شهرهایی پر سر و صدا با مردمی بی خبر از خدا دیده می شود، عبارت از همین صدفهای خالی هستند. هیولاهای ما قبل تاریخی که در زیر فشار آفتاب و باران جز اسکلتی از آنها بر جای نمانده است. چند ضربه پیاپی بر در حجره نواخته شد. صدای آرام و آهسته میزبان به گوش رسید که می گفت
برادران، برخیزید، هنگام دعای صبحگاهی است.
زوربا از جا پرید و در حالی که از خود بی خود بود پرسید
آن صدای گلوله دیشبی چه بود؟
لحظه صبر کرد. مسلماً راهب از پشت در صدایش را شنیده بود. چه ما حتی صدای تنفس آرام او را از برای در احساس می کردیم. زوربا از خشم پای بر زمین کوبید و در نهایت ناراحتی و غضب پرسید:
موضوع گلوله و تیراندازی چه بود؟
صدای پای میزبان را شنیدیم که به سرعت دور می‌شد. زوربا به یک خیز خود را به در رسانید. آن را باز کرد و در حالی که پشت سر راهبی که دور می‌شد آب دهان می‌انداخت گفت:
ای افراد رسل و کثیف، هرسه ها، شما کشیش ها، راهبه ها، راهب ها، متصدیان انبال کلیسا، شماس ها، شما همه کثیف و هرسه هستید.
بار دیگر آب دهان بر زمین افکند. گفتم: بیا برویم زوربا، از هوای اینجا بوی خون استشمام می شود. زوربا قرش کنان گفت:
کاش فقط بوی خون استشمام می شد. ارباب، اگر تا دلت می خواهد می توانی در مراسم دعای آنان شرکت کنی. من باید مواظب اطراف و جوانه به کار باشم تا ببینم چه روی می دهد.
نزدیک بود دچار تهوع بشوم. بار دیگر گفتم: بیا برویم. ضمناً خواهش می کنم از دخالت و فضولی در کار دیگران خودداری کن. زوربا گفت:
اتفاقاً ضروری است که در کار دیگران دخالت و فضولی بکنم.
لحظه‌ای مکث کرد و سپس چنین ادامه داد:
مثل اینکه شیطان با ما بر سر لطف آمده، خودش کارها را رو به راه می‌کند. ارباب، تصور می‌کنی این شلیک گلوله برای دیر چقدر تمام خواهد شد؟ درست همان 7000 درخمه.
به حیات رفت. عطر شکوفه‌ها، تراوت هوای صبحگاهی و خوشی و سروری مینوی در فضا محسوس بود. زکریا منتظر ما بود. پیش دوید و بازوی زوربا را گرفته با صدای لرزان زیر لب چنین گفت:
برادر کاننوارو، بیا، باید برویم.
بالاخره معلوم شد آن صدای گلوله از کجا بود؟ کسی را کشتند؟ اینطور نیست. یا حرف بزن یا گردنت را خرد میکنم.
چانه ای راهب لرزید. نگاهی به اطراف انداخت. کسی در حیات دیده نمیشد. در حجره ها نیز کاملا بسته بود. از در نیمه باز نمازخانه آهنگ موسیقی به گوش میرسید. زکریا زیر لب گفت:
هر دو دنبالم بیایید. صدام و اموره.
از کنار دیوار عبور کرده به طرف دیگر باغ رسیدیم و از آن خارج شدیم. در مجاورت آن گورستانی دیده می شد. به گورستان گام نهادیم. از روی قبرها گذشتیم. زکریا در کوچک نمازخانه ای را فشار داده آن را بگشود. ما هم دنبالش داخل شدیم. در وسط آن روی حصیری درشت باف جسدی دیده می شد که جامه رهبانی روی آن کشیده شده بود. شمعی بالای سر و شمعی هم در برابر پایش می سوخت. من با لرزشی بی سابقه گفتم: این که جسد راهب جوان است، همان شاگرد تازه کار موبور و زیبای پدر دمتریوس. بر روی در نمازخانه گورستان شمایل میکائیل ملک مقرب دیده می شد. بالهایش از هم گشوده بود، شمشیری آخته بر دست و صندل سرخی بر پا داشت. صورتش درخشان و پر جلا می نمود. راهب چنین فریاد زد:
ای میکائیل، ای ملک مقرب، آتش و گوگردی بفرست و این همه را سر تا سر بسوز. ای میکائیل، ای ملک مقرب، همتی کن، از تمثالت به درهای شمشیرت را بکش و آنها را تنبیه کن. آیا صدای گلوله دیشب را شنیدی؟
زوربا گریبان زکریا را گرفته پرسید:
چه کسی او را کشت؟ قاتل کیست؟ دمتریوس؟ حرف بزن، کره بز، احمق خرفت، حرف بزن.
راهب گریبان خود را از چنگال زوربا بیرون آورد و در برابر ملک مقرب بر زمین افتاد. لحظه چند همانجا بی حرکت بماند. صورت خود را بلند کرد. چشمانش از حدقه بیرون زده بود. با دهانی باز دقیقاً و کاملاً به تمثال خیره شده بود. ناگاه با مسرت و شادی از جا پرید و با صدای محکم گفت:
آتششان میزنم. ملک مقرب تکان خورد. خودم دیدم که به من علامت دستور داد.
به تمثال نزدیک تر شد، لب خود را بر شمشیر ملک مقرب چسبانید و گفت:
خدا رو شکر، آسوده شدم.
زوربا بار دیگر گریبان راهب را گرفته گفت:
زکریا، بیا اینجا، حالا هرچه را میگویم باید انجام دهی، متوجه شدی؟
سپس رو به من کرده گفت:
ارباب، پول را رد کن، خودم اوراق و اسناد را به جای تو امضا خواهم کرد. همه آنهایی که در دیر هستند گرگند و تو بره معصوم و بیگناه. آنها تو را خواهند بلید. کارها را به من واگذار کن و نگران نباش. ریش این خوک‌های کسی فعلا دست من است. حدود ظهر از اینجا خواهیم رفت، در حالی که اسناد جنگل را در جیب خواهیم داشت. زکریا، بیا.
با احتیاط به سمت دیر رفتند و من به گردش در زیر درخت‌های کاج پرداختم. آفتاب کاملا بالا آمده بود. شبنم بر روی برگ‌ها می‌درخشید. زاغچه‌ای از برابرم پرید.
روی شاخه گلابی وحشی نشست و دم خود را چند بار جنبانید. دهان بگشود. به من نگاه کرد و چندین بار صدایی مسخره‌آمیز از گلو بیرون آورد. من از خلال شاخ و برگ درختان کاج حیات دیر و راهب‌ها را می دیدم که در یک ستون دراز از نمازخانه خارج شدند. سرشان پایین بود و با شلوغ سیاهی روی شانه‌شان افتاده بود. مراسم عبادت به پایان رسیده بود. اکنون به سفره خانه می رفتند. با خود گفتم دریغا که این همه زهد از خودگذشتگی و نجابت حاری از روح و معنویت است. خسته شده بودم. شب قبل درست نخوابیده بودم. لاجرم بر روی سبزه‌ها دراز کشیدم. بنفشه های وحشی، گل طاووسی، اکلیل الجبل و مریم گلی فضا را کاملا معطر ساخته بودند. حشرات مدام وزوز می کردند. روی گلها می نشستند و نظیر راهزنان نوش آنها را می مکیدند. در فاصله دور دست کوها به شکل مه متحرکی که در مقابل اشعه خورشید قرار گرفته باشد به حالتی شفاف و روشن می درخشیدند. چشم گشودم، آرامشی احساس می کردم. نوعی لذت مرموز سراسر وجودم را فرا گرفته بود. چنین می نمود که این معجزات سبزی که گردا گردم را گرفته بود، همان بهشت موعود را تشکیل می دادند. و که همگی تراوت، نشاط و سرزندگی و بی خودی و جذبه ملایم و معتدلی که در وجودم احساس می شد، همان ذات احدیت بود. خدا هر لحظه تغییر شکل می دهد. فرخنده حال و سعادتمند کسی که بتواند او را در هر شکل و در هر لباس بشناسد. در لحظه‌ای به شکل گیلاسی آب خنک و گوارا جلوه می کند. لحظه‌ای بعد به شکل پسر کوچک و شیطان شما که روی زانویتان نشسته یا به شکل زنی تناز و بالاخره به صورت گردش صبحگاهی. به تدریج همه چیز در اطرافم بیان که تغییر شکل دهد به صورت رؤیایی در می آمد. احساس خوشبختی می کردم. زمین و بهشت یکی شده بود. زندگی به شکل گلی جلوه می کرد که در گلزاری رویده و قطره بزرگ عسلی در میان گلبرگ هایش افتاده باشد. روح من به مثابه زنبور عسلی بود که آن نوش را تاراج می کرد. ناگهان بیدار شدم و از این حالت جذبه و سرمستی به در آمدم. صدای پا و زمزمه‌ای در پشت سر شنیدم. در همین لحظه صدایی شادمان فریاد کشید.
ارباب، تمام شد. راه بیفت.
زوربا در برابرم ایستاده بود. چشمان کوچکش با درخشی شیطانی فروزان بود. با حالت نشاط و آسودگی پرسیدم تمام شد؟ همه ای کارها رو به راه است. زوربا دستی به جیب بغل خود زده گفت
بله، تمام شد. همه ای کارها رو به راه است. نگاه کن، جنگل اینجاست. در جیبم. امیدوارم برای من شانس بیاورد. و این هم 7000 درخمه که برای لالا خرج کردم.
این بگفت و از جیبش دستی اسکناس بیرون آورده گفت
ارباب بگیر. حالا قرضم را ادا کردم. دیگر پیشت خجل نیستم. پول جوراب ها، کیف ها، عطر و چتر مادام اورتانس را حساب کردم. حتی بهای بادام زمینی توتی و حلوایی را که برای خودت آورده بودم. آری ارباب، همه را حساب کردم.
زوربا باشد برای خودت. به عنوان هدیه از من بپذیر. برو و شمعی برای حضرت مریم که در برابرش مرتکب گناه شده ای روشن کن. زوربا به پشت سر خود نگاه کرد. پدر زکریا را دید که با ردای بلند و کثیف نخنما و کفشای پاشنه ساییده‌اش به طرف من می آمد. افسار هر دو قاطر را بر دست گرفته بود. زوربا دست اسکناس را نشانش داد و گفت
پدر یوسف، با هم قسمت میکنیم. حالا با پول خودت میتوانی 200 پوند ماهی نمکسود بخری و انقدر بخوری تا بترکی. آری، انقدر بخوری تا بالا بیاوری و دیگر هوس ماهی روغن نمکسود نکنی. بیا کف دستت را بیار جلو.
راهب اسکناس ها را گرفت، آنها را در جیب جای داد و گفت باید مقداری نفت بخرم. زوربا صدایش را آهسته کرده در گوش راهب چنین گفت
شب وقتی همه آن ریش بازی ها خوابیدن بهترین موقع است. باد مساعد هم می آید. باید کلیه دیوارها را آغشته کنی. متوجه هستی؟ فقط کافیست پنبه یا پارچه کهنه‌ای را آغشته کرده آن را آتش بزنی. کاملا فهمیدی؟
راهب می لرزید و زوربا چنین ادامه داد.
اینطور نلرز. مگر ملک مقرب خودش به تو دستور نداد. به نفت اطمینان کن و به رحمت حق امیدوار باش. توفیق یارت با
سوار شدیم و برای آخرین بار نگاهی به دیر افکندیم. پرسیدم: زور با چیزی فهمیدی؟
راجب صدای گلوله دیشب؟ بی جهت خونت را کثیف نکن ارباب. پدر زکریای سال خورده راست میگفت. سدوم و عموره. دمتریوس راهب جوان را کشت. حالا متوجه شدی؟
دمتریوس؟ چرا؟
دیگر مته به خشخاش مگذار ارباب. سراسر کارشان کسافت است و پستی.
نگاهی به دیر کرد. رهبانان از سفره خانه خارج می شدند. سرشان پایین بود و دست ها افتاده. می رفتند تا در سلول های خود زندانی شوند. زوربا فریاد زد:
ای پدران مقدس، لعنت و نفرین شما بر من باد.